اولین لحظات روز شنبه 25 آذر ماه رو پشت سر میگذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به تمام شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی همراه و میزبان شما هستم در این مجله نیمه شب با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش‌های این بخش از آمریکا و مصر گرفته تا ایران، بپردازیم به آخرین و تازه‌ترین اخبار ایران و جهان از همکارم جمشید زند.
با سلام. در حمله مسلحانه به دبستانی در شهر نیوتان در ایالت کنتیکت آمریکا دست کم 27 نفر از جمله عده کودک کشته شدند. گزارش‌ها درباره شمار کشته شدگان هنوز دقیق نیست. یکی از مقام‌های پلیس به رسانه‌ها گفته است که 18 کودک کشته شدند، اما هنوز رسماً این موضوع اعلام نشده است. جزئیات بیشتر درباره این خبر را در لحظات آینده از رادیو فردا خواهید شنید. در آستانه آغاز همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر، گروه‌های موافق و مخالف پیشنویس این قانون در حال برگزاری تجمعاتی در این کشور هستند. اولین مرحله از همه‌پرسی برای قانون اساسی جدید مصر در 10 استان این کشور از جمله قاهره و اسکندریه شنبه برگزار می‌شود و سایر نقاط مصر نیز یک هفته بعد به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در آستانه این همه پرسی ده ها هزار تن از ماموران نظامی و انتظامی در سراسر مصر به حال آماده باش در آمدند. گیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان به خبرگزاری ها گفت به نظر او روسیه در حال ارزیابی مواضعش در ارتباط با حکومت بشار اسد است. او افزود به اعتقاد او بحث های داغی در میان مقام های روسیه درباره جایگزین بشار اسد و سرنوشت منافع روسیه بعد از او در جریان است. روسیه روز جمعه گزارش‌های مربوط به سخنان میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه این کشور را تکذیب کرد. بوگدانوف گفته بود که بشار اسد در حال از دست دادن کنترلش بر این کشور است و بعید نیست که مخالفان مسلح او پیروز شوند. پارلمان آلمان با ارسال 2 سامانه موشک‌های پاتریوت و 400 نظامی به ترکیه موافقت کرد. ترکیه به عنوان عضوی از پیمان ناتو خواستار استقرار این موشک‌ها در مرزش با سوریه شده و ناتو قبلاً با آن موافقت کرده است. ساعتی پیش از آن هم سخنگوی پنتاگون اعلام کرده بود که لئون پنتا وزیر دفاع آمریکا فرمان ارسال تجهیزات و نظامیان مشابهی به مرز ترکیه با سوریه را صادر کرده است. او همچنین گفته بود که لئون پنتا به زودی به ترکیه سفر می‌کند. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل استعفا داد. او روز جمعه در بیانیه گفت از سمت‌های وزیر خارجه و معاون نخست وزیر استعفا می‌دهد تا بتواند اتهامی را که به او وارد شده رفع کند. دادستانی اسرائیل روز چهارشنبه پس از 12 سال رسیدگی به پرونده لیبرمن او را از اتهام‌های کلاهبرداری و پولشویی تبرئه اما به خیانت در امانت متهم کرد. لیبرمن متهم شده است که به اسناد طبقه بندی شده وزارت دادگستری در ارتباط به پرونده‌اش دست یافته است. معاهده جدید بین‌المللی مخابرات و ارتباطات با تایید 89 کشور و مخالفت آمریکا و 54 کشور دیگر تصویب شد. نشست اتحادیه بین‌المللی مخابرات و ارتباطات سازمان ملل در دبی با مقررات جدیدی در این معاهده موافقت کرد که از اول ژانویه سال 2015 به اجرا گذاشته می‌شود. روسیه، چین، کشورهای عرب خلیج فارس و ایران از جمله موافقان این تغییرات بودند. آمریکا و شرکت‌های بزرگ سرویس دهنده اینترنت چون گوگل با معاهده جدید مخالفت کردند.
با سپاس از همکارم جمشید زند. اما در این لحظه بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله نیمه شب. در جریان تیراندازی در یک مدرسه ابتدایی در آمریکا 10 نفر کشته شدند. جزئیات بیشتر را در ابتدای همین مجله خواهید شنید. با وجود فرارسیدن زمان همه پرسی در مصر، موافقان و مخالفان محمد مرسی هنوز به توافقی در این زمینه دست نیافتند. از آخرین اخبار در این زمینه برایتان خواهیم گفت. احمد جنتی گفته است امکانی برای حضور مجدد به گفته او فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری نیست. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیدیم.
خطاب ایشون مستقیماً به اصلاح طلبانی که با تداوم وضعیت موجود سیاسی آمادگی مشارکت سیاسی ندارند.
برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، صبح امروز به وقت محلی در آمریکا در حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی یا دبستان 10 نفر کشته شدند. اما در همین زمینه همکارم مینا بهارمست که آخرین اخبار رو در این زمینه دنبال می‌کرده الان کنارم در استودیو نشسته. مینا، از جزئیات این خبر برای ما بگو.
با سلام. آخرین گزارش هایی که رسانه ها دارن میدن، هنوز مقام های پلیس دقیقا تعداد کشته شده ها رو اعلام نکردن، ولی رسانه های آمریکا گزارش هایی رو میدن. آخرین گزارش ها اینه که حدود 27 تا 30 نفر کشته شدن، از جمله 18 کودک. بعضی از مقام های پلیس به رسانه های آمریکا گفتن که بین 18 تا 20 کودک کشته شدن و ممکنه که تعداد کشته ها در مجموع 30 نفر هم بیشتر باشه. از جمله کسانی که کشته شدند مدیر مدرسه و روانشناس مدرسه بوده و معاون مدرسه هم مشخصه که زخمی شده. اما در مورد شهری که این اتفاق افتاده، این شهر در شهر نیو تاون در ایالت کنتیکت آمریکا حدود 100 کیلومتری نیویورک و حدود 120 هزار نفر جمعیت داره.
مینا، از تیرانداز، شخصی که در واقع این حادثه رو آفرید، چه خبر؟
آخرین خبرهایی که هست اینه که جوانی بوده 24 ساله که صبح امروز به مدرسه رفته. بعد از حدود ساعت 9:30 صبح وقتی مدرسه باز شده و بچه ها در کلاس ها بودن و بعد بلافاصله پلیس رو خبردار کردن که در تیراندازی در مدرسه صورت گرفته و بعد والدین بچه ها خبردار شدن. وقتی که پلیس رسیده دیده که و رفته در داخل محوطه به گشتن، در داخل کلاس یکی از کلاس‌ها جسد یک مرد مسلح رو دیدن. حالا مشخص نیست که پلیس کشته این شخص رو، که شخص تیرانداز بوده، یا خودش خودکشی کرده. بر صورت پلیس رفته و داره خونه این شخص رو میگرده تا ببینه که چه چیزی در اونجا پیدا میشه. از خبرهایی که گزارش‌هایی که اومده اینه که مادر این شخص تیرانداز در مدرسه، همین مدرسه، معلم بوده و او کشته شده و یکی از برادرهای این شخص هم کشته شده، اما مشخص نیست که در کجا بودن. ظاهرا مادره در مدرسه بوده کشته شده، ولی برادره مشخص نیست که در کجا کشته شده.
مینا، همین چند دقیقه پیش هم باراک اوباما در همین زمینه یه نشست داشت، در واقع برای خبرنگاران صحبت کرد. مهمترین چیزایی که گفت چی بود؟
بله، به آقای اوباما از صبح امروز خبر دادن که چنین تیراندازی شده و اون هم دقایقی پیش در کاخ سفید اومد و با خبرنگاران به اصطلاح صحبت با خبرنگاران نکرد به اون شکل، بلکه فقط اومد و به خانواده ها و مردم آمریکا تسلیت گفت. آقای اوباما به شدت ناراحت بود و گریه میکرد و به خانواده ها گفت که همه امکانات رو برای کمک به اونها در اختیارشون خواهد گذاشت. همینطور گفت که اکثر کسانی که در مدرسه در تیراندازی کشته شدن بچه های بین 5 تا 10 ساله بودن و گفت که این یه تراژدی ملیه و دستور داده که همه پرچم ها در آمریکا نیم افراشته بشن. و بعد هم گفتش که این گونه حوادث بارها در آمریکا اتفاق افتاده و الان دیگه موقعشه که همه با هم همکاری کنن تا این اتفاقات دیگه تکرار نشه. آقای اوباما البته نگفت که دقیقاً چه کار خواهند کرد برای که به اصطلاح جلوی این اتفاقات گرفته بشه، چون مسئله این تیراندازی دوباره مسئله کنترل سلاح‌ها رو به میان آورده. اگر که یادت باشه همین چند ماه پیش یک تیراندازی مرد مسلحی حمله کرد به سینما در کلرادو، حدود 12 نفر رو اونجا کشت. قبل از اون هم بارها این اتفاقات افتاده. مسئله کنترل سلاح مسئله‌ایه که خیلی در آمریکا به صلاح بحث انگیز، اختلافات زیادی بین به خصوص دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان و مخصوصا لابی قدرتمندی که از حمل و خرید و نگهداری سلاح حمایت می‌کنه. وجود داره و اونها به شدت مخالف مثلا محدود کردنش هستن. البته بحثشون هم اینه که تمام کسانی که دست به این گونه اقدامات میزنن اونها هیچ کدوم عضو انجمنهایی که گواهی میدن، گواهی نامه میدن برای حمل سلاح نیستن. این افراد به هر شکلی میتونن به سلاح دست پیدا کنن، ولی خب کسان دیگه هم هستن که خواهان کنترل سلاح هستن و باید دید که الان دیگه در این مورد چه خواهند کرد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست که آخرین اخبار مربوط به تیراندازی در آمریکا را دنبال می‌کرد.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب بعد از آمریکا سری هم بزنیم به مصر. با توجه به اینکه امروز روز شنبه قرار همه پرسی در مصر انجام بشه، هنوز موافقان و مخالفان این همه پرسی با هم به هیچ توافقی دست نیافتن. همکارم ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه همین الان روی خط تلفنه. ایلیا سلام، از آخرین اوضاع مصر و مواضع مخالفان و موافقان آقای مرسی برای ما بگو.
سلام موشیم به تو همه شنوندگان عزیز. موازشون تغییری نکرده، هم مخالفان آقای مرسی دارن از مردم میخوان که برن توی همه پرسی شرکت کنن و به پیشنویس قانون اساسی که ارائه شده رأی نبدن. موافقان آقای مرسی هم امروز رو روز تظاهرات اعلام کردن، اسلامگرایان. البته ائتلاف اسلامگرایان اسم روز گذشته رو گذاشته بودن جمعه شریعت و مشروعیت و هواداران خودشون رو دعوت کرده بودن به تجمع در مناطق مختلف که این تجمع شکل گرفت و شعارهایی داده شد در حمایت از مرسی و در حمایت از پیشنویس قانون اساسی. شخصیت‌های مختلف هم مردم رو یا دعوت می‌کردن به گفتن آری به دستور یا دعوت می‌کردن به گفتن نه به پیشنویس قانون اساسی. اینها تحولات جاری بود در روز گذشته، اما دو حادثه اتفاق افتاد. زد و خورد که در اسکندریه بود که در اون 13 نفر زخمی شدن. این اتفاق بعد از اون رخ داد که یکی از خطبای جمعه در مسجد قائد الابراهیم گفته بود که کسی که به پیشنویس قانون اساسی رأی آری نده کافر هست و مردم رو دعوت کرد به رأی آری دادن که این باعث واکنش مخالفان شد. و یکی الان اتفاق افتاد در همین لحظاتی که داریم با هم صحبت میکنیم، در شهر پورت سعید حمله صورت گرفته به مخالفان آقای مرسی که در حال تظاهرات بودن.
ایلیا، گویا محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین هم در همین رابطه یه بیانیه ای صادر کرده. جزئیات این بیانیه چی بوده؟
بیانیه آقای محمد بدیع بیانیه شدید و لحنی هست. ساعتی پیش صادر شد علیه مخالفان همه پرسی و شاید این باستاب ها و پیامت هایی داشته باشه. این بیانیه آقای بدیع متهم کرد بسیاری از مخالفان رو که وابستگان و بازمانده های نظام سابق مرس، نظام حسنی مبارک هستن که سال گذشته در انقلاب مردمی سرنگون شد، و گفت بازماندگان نظام سابق با پخش پول، با پول زیاد و همچنین تبلیغات زیاد دارن سعی میکنن نهادهای منتخب از سوی مردم رو محاصره کنن و اونها رو به کنترل خودشون در بیارن. گفت سعی میکنن با پرداخت پول به مردم و فریب افراد ساده متقاعد کنن اونها رو که یک خلأ قانونی ایجاد بشه در کشور با رأی ندادن یا رأی منفی دادن به پیشنویس قانون اساسی تا بتونن زنده کنن دوباره نظام پیشین رو.
در واقع تقریبا شبیه همون چیزیه که آقای محمد مرسی بعد از اعتراضات به قانون اساسی، اصلاحات قانون اساسی آمدن و متهم کردن. اما ایلیا، سال آخر این که قرار هستش برای این همه پرسی که حداقل امروز اولین همه پرسی انجام بشه، شمار قاضیای ناظر چقدر باشه و اینکه مخالفان پیش بینیشون درباره این همه پرسی چیه؟
ببین نوشین، به خاطر کمبود قضات و اینکه 90% از قضات عضو باشگاه قضات مصر اعلام کردن مشارکت نمی کنن در همه پرسی، قرار است همه پرسی در دو مرحله برگزار بشه. البته خیلی ها مخالفان این مسئله رو مخالف قانون اساسی میدونن. مرحله اول امروز هست، شنبه، و مرحله بعد شنبه هفته آینده. اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد قضات کم هستند و یه سری اخبار نگران کننده آزاردهنده‌ای برای مخالفان منتشر شده، از جمله اینکه رئیس یک دانشگاه در منطقه اسیوط از استادان هوادار خودش خواسته ماده باشن که اگر قضاتی کم بیان اونها رو جایگزین میکنم، که این یک مسئله خلاف قانون هست. مخالفان کلن نگران تقلب هستن و میگن اگر شواهدی ببینن در صورت درباره وجود تقلب حتما نتایج همه پرسی رو قبول نمیکنن.
با سپاس از همکارم میلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، که تحولات مصر رو دنبال میکنه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در گفتگویی با مجله آدینه تهران، ارگان ستاد نماز جمعه، گفته امکانی برای حضور مجدد به تعبیر او فتنه‌گران در انتخابات ریاست جمهوری آینده وجود نداره. همکارم وحید پور استاد در همین زمینه گفتگویی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و از او درباره این سخن دبیر شورای نگهبان پرسیده.
خطاب ایشون مستقیما به اصلاح طلبانی است که با تداوم وضعیت موجود سیاسی آمادگی مشارکت سیاسی ندارند. اینها خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند، خواهان باز شدن فضای سیاسی هستند و میخوان که قانون اساسی بدون تنازل اجرا بشه. افرادی مثل آقای نوری، مثل آقای موسوی خوئینی‌ها، خاتمی و آقایان موسوی و کروبی.
آقای محمدی، آقای جنتی در همین گفتگویی که با مجله آدینه تهران انجام دادن گفتن که کسانی هم که از فتنه براءت نجستن و اونها رو تایید نکردن هم امکان حضور در صحنه انتخابات رو نخواهند داشت. اشاره آقای جنتی از این که میگن که حتی کسانی که از فتنه براءت نجستن چه افرادی میتونن باشن، یا چه طیف و یا گروه سیاسی میتونن باشن؟
این خطاب در واقع شامل میشه اصلاح طلبانی رو که با تداوم وضعیت موجود آمادگی مشارکت سیاسی دارند، چندان فعال نبودند در جنبش سبز، عمدتاً سکوت کردند و میخوان دوباره به عرصه سیاسی برگردند. آقای جنتی عملا راه رو برای اینها باز گذاشته، اما برای اینکه اینها در عرصه سیاسی به دنبال همون راهی که آقایان موسوی و کروبی رفتند نرند و در انتخابات مشکل ایجاد نکنند، از هیچ آقای جنتی داره از اینها درخواست میکنه که اعلام براءت بکنند، کاملا خطشون رو از خط جنبش سبز جدا کنند. در این طیف هم کسانی مثل آقای محمدرضای عارف، آقای مهرعلی زاده، آقای محمدعلی نجفی، اینها هم اعلام آمادگی برای کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری آینده رو کردند.
آقای محمدی، آقای سهولت مرتضوی معاون سیاسی وزارت کشور ایران گفتن که احزاب منحله با کسب مجوز و نام جدید میتونن در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کنن. آیا این صحبت معاون سیاسی وزارت کشور ایران با صحبت‌های آقای جنتی در تعارض یا نه، حرف همدیگر رو هم به نوعی شاید داره کامل میکنه؟
این نوعی تغییر موضع وزارت کشور هست، اما من فکر میکنم با نظر شورای نگهبان تناقض نداره. قبلا وزارت کشور اعلام کرده بود که احزاب منحله نمیتونن در انتخابات شرکت کنن، اما خب این صحبت نشون میده که نوعی تغییر موضع صورت گرفته. اما در چه حالتی با نظر شورای نگهبان تناقض پیدا نمیکنه؟ در صورتی که کسانی که خواهان مشارکت هستند، خواهان رقابت سیاسی هستند، بیان تقاضا بدن، حالا تقاضای اونها عملا مسکوت خواهد موند یا رد خواهد شد. این در عمل تناقضی با مواضع شورای نگهبان پیدا نمی‌کنه. حالا چرا دولت این موضع رو در این مقطع خاص داره اتخاذ می‌کنه؟ من فکر می‌کنم برای اینکه حرف‌ها و نقض حقوق سیاسی گروه‌های سیاسی رو عملاً به گردن شورای نگهبان بیاندازه.
با این اوصاف، آیا صحبت‌های آقای جنتی به عنوان دبیر شورای نگهبان که میگن امکانی برای حضور مجدد به تعبیر ایشون فتنه‌گران در انتخابات وجود نداره، میشه گفت که این نظر رسمی نظام سیاسی جمهوری اسلامی نسبت به حضور این طیف از افراد در انتخابات، یا یک نظر شخصی میتونه باشه برای آقای جنتی؟
نه، من فکر میکنم نظر رسمی نظام هست، چون عین این صحبت رو قبلا آقای خامنه‌ای هم داشتند، افراد دیگری هم از طیف اقتدارگرایان این صحبت رو کردند. حکومت به دنبال یک انتخابات بدون دردسر و بدون ریسک سیاسی هست. کسانی که نتونند شرایط موجود سیاسی رو تحمل کنند و کاملا تن در ندن به وضعیت موجود، اینها مناسب نیستند که به عرصه سیاسی بیان، و به نظر من شورای نگهبان هم چنین ریسکی رو نخواهد کرد. کسی از اون طیف تایید نخواهد شد که در عرصه رقابت بتونه حضور پیدا کنه.
گفتگوی وحید پور استاد رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طرح رتبه بندی شغلی روزنامه نگاران را به اجرا می گذارد. خبرگزاری اینا با اعلام این خبر نوشته که این طرح پیش از این در حرفه‌های دیگری مثل تهیه کنندگان و کارگردانان سینما هم به اجرا درآمد ولی موفقیت آمیز نبود. در بهمن ماه سال گذشته مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد به خبرگزاری اینا گفته بود که از سال آینده همراه با ابلاغ آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه‌نگاران همه خبرنگاران و روزنامه‌نگاران رتبه‌بندی می‌شوند. همکارم شیرین فامیلی در گزارشی نظر علی مزروعی رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و بهروز صمد بیگی روزنامه‌نگار رو در این باره پرسیده.
در روزهای گذشته خبرگزاری ایلنا در گزارشی از اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رتبه‌بندی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران خبر داد. پیش از این در مرداد ماه گذشته پدرام پاکائین مدیر کل اداره مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی این وزارتخانه گفته بود رتبه‌بندی شغلی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در آینده نزدیک اجرا می‌شود. به گفته او میزان آثار تولیدی، میزان تسلط بر زبان‌های خارجی، تحصیلات و مسئولیت‌ها در نشریات در رتبه‌بندی شغلی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران تعیین کننده است. رجب علی مزروعی تحلیلگر سیاسی ساکن بلژیک که ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را تا پیش از پلمپ شدن این انجمن توسط دادستانی تهران در مرداد ماه 88 بر عهده داشت درباره این طرح وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به رادیو فردا میگوید
رتبه‌بندی شغلی میشن از نظر وزارت ارشاد، نه اینکه تو محل کارشون هم رتبه‌بندی شغلی میشن و بعد پایه و حقوق میگیرن. یعنی اگه وزارت ارشاد این رتبه‌بندی شغلی هم انجام بده، فرض بکنیم که همه چیز هم درست باشه، هیچ فایده ای نداره. البته ممکنه یه عده بخوان برای اینکه تو وزارت ارشاد فرق بشن کارت بگیرن، چیزی که ما قدیم مخالف اینا بودیم، برای اینکه ما میگیم که روزنامه نگارا که نباید برن از دولت کارت بگیرن و اینجور شغل. ولی خب تو ایران دیگه همه چی دست دولت. رتبه بندی شغله اگر بخواد یه زمان انجام بشه باید در واقع ذیل قانون کار باشد و تمام کارفرماها موظف باشند بر پایه این رتبه بندی تو محل کار روزنامه نگارا رو رتبه بندی کنن، حقوقشون بدن، که چنین چیزی الان توی ایران اصلا وجود نداره. به جز فکر کنم یه دوتا روزنامه قدیمی مثل کیهان اطلاعات که اونا بر اساس یک چیزایی که خودشون دارن روزنامه نگارا رو رتبه بندی میکنن و بر اساس اون بهشون حقوق میدن. تو بقیه روزنامه و مجلات چنین چیزی ما نداریم.
مدیر کل اداره مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت ارشاد پدرام پاکائین گفته است نفرات برگزیده جشن برای مطبوعات در رتبه بندی خبرنگاران و روزنامه نگاران حائز 30 امتیاز هستند که به گفته او این امتیاز در رتبه بندی آنها تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. رجب علی مزروعی میگوید
در واقع یه چیزی میخوان درست کنن که ارشاد روزنامه نگارا رو تعریف کنه، که اونم به نظر من هیچ مشکلی رو حل نمیکنه جز اینکه روزنامه نگارا رو ممکنه بخششون رو برای اینکه از این رتبه بندی استفاده کنند و به ارشاد پیوند بخورن دولتی میکنه. نگاه اینا اینه که به یه نحوی بایستی هم مطبوعات هم روزنامه نگارا هویتشون رو از وزارت ارشاد بگیرن. ارشاد ممکنه بعد بخواد مثلا وام بدن، بعد بخواد نمیدونم کارت ترافیک، یعنی به یه نحوی اعتبار روزنامه نگارا او وقت باید توسط یک نهاد دولتی تعیین بشه که اینو ما اصلا با کلیتش مخالف بودیم.
رتبه بندی شغلی روزنامه نگاران و خبرنگاران بر اساس آیین‌نامه کار حرفه‌ای روزنامه نگاری از سوی اداره کل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میگیرد و کمیسیون‌های از سوی این نهاد در استان‌های مختلف مسئولیت اجرای این طرح را بر عهده دارند. بهروز صمد بیگی روزنامه‌نگار ساکن ترکیه میگوید یکی از پیامدهای منفی این طرح میتواند به خطر افتادن استقلال روزنامه‌نگاران و خبرنگاران باشد.
وقتی که قرار باشه روزنامه‌نگاران از سوی وزارت ارشاد و یا هر کارگروه و یا هر نهادی که از سوی وزارت ارشاد تعیین شده رتبه بندی بشن و در واقع شأنیتشون منوط به این رتبه بندی باشه، اون موقع وزارت ارشاد و در یک نگاه گسترده تر دولت رو به عنوان نهادی که تمام حیات و ممات خودشون رو در سایه نظر اون میدونن میبینن. این باعث ترویج روحیه محافظه‌کاری میشه، باعث زیاد رانت ها میشه، هر خبرنگار رسانه‌ای که با دولت و وزارت ارشاد ارتباط بهتری برقرار کنه احتمالاً میتونه به رتبه‌بندی بهتری دست پیدا کنه. اساساً وقتی که میبینیم در ایران با تشکل‌های صنفی مخالفت میکنه دولت، خیلی نمی‌تونیم خوشبین باشیم به اینکه وقتی خودش رسماً ورود کرده به حوزه تخصصی و حرفه‌ای، نیت خیلی داشته باشه و نخواد منافع خودش رو دنبال بکنه. چند سال از کلمپ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران می‌گذره. اگر این انجمن وجود داشت، این کار باید به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران محول می‌شد و اونجا خود این روزنامه‌نگاران بودن که در مورد رتبه‌بندی و نظارت بر اجرای تکنولوژی این رتبه‌بندی تصمیم می‌گرفتن.
پیش از این نیز طرح رتبه‌بندی کارگردانان و تهیه کنندگان سینما از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اجرا درآمده بود که به گزارش ایلا موفقیتی در بر نداشت. علی معلم تهیه کننده سینما و سردبیر ماهنامه تصویر به این خبرگزاری گفته است که وزارت ارشاد باید قبل از رتبه بندی اعلام کند که چه تعریفی از خبرنگاری مد نظر اوست.
دعوای بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی با بانک مرکزی در مورد اختصاص ارز مرجع برای خرید دارو همچنان ادامه دارد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش داد وزارت بهداشت ارز اختصاص یافته برای دارو رو صرف خرید کالاهای آرایشی و بهداشتی کرده. اما یکی از مسئولان وزارت بهداشت این موضوع رو تکذیب کرد و گفت این وزارتخونه خودش شاکی اصلی ماجراست. از طرف دیگه وزارت بهداشت، وزیر بهداشت روز جمعه اعلام کرد دست کم 7.5% مردم به دلیل ابتلا به بیماری‌های صعب العلاج به زیر خط فقر میرن. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
وزیر بهداشت روز جمعه یک بار دیگر تاکید کرد هر سال بین 5-7.5% مردم به علت هزینه بیماری‌های صعب العلاج زیر خط فقر می‌روند. مرضیه وحید دستجردی پیش از این در آبان ماه گذشته همین مسئله را بیان کرده بود، اما روز جمعه در مراسمی به هزینه درمان سرطان پستان با نرخ ارز قبل یعنی 64 میلیون تومان اشاره کرد و تاکید کرد با نرخ ارز فعلی این قیمت نزدیک به 3 برابر شده است. به گفته این وزیر اگر یک فرد در یک خانواده به این بیماری مبتلا شود، خانواده قطعاً به زیر خط فقر می‌رود. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس هم هفته گذشته اعلام کرد مردم در سال جاری 70% هزینه‌های درمان خود را از جیب پرداختند و به گفته او بعضی بیماران خاص ممکن است زیر خط فقر برسند یا بمیرند. آقای شهریاری روز چهارشنبه همچنین گفته است بر اساس تخصیص ارز مرجع و اولویت بندی وزارت صنعت، معدن و تجارت، آدامس اولویت یک است چون جزء مواد غذایی محسوب می شود و چمن مصنوعی از دارو جلوتر است. همچنین خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی گزارش داده است که وزارت بهداشت ارز اختصاص یافته برای دارو را صرف خرید کالاهای آرایشی و بهداشتی کرده است، اما یکی از مسئولان وزارت بهداشت آن را دروغ محض خوانده و گفته است که این وزارتخانه خود شاکی اصلی ماجرا است. بر اساس گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، احمد شیبانی رئیس سازمان غذا و دارو از بانک مرکزی به خاطر اختصاص ارز مرجع برای واردات لوازم آرایشی، غذای سگ، زین اسب و دسته بیل به جای دارو انتقاد کرد. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی اما در هفته گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد این وزارت بهداشت است که با ارز مرجع لوازم آرایشی وارد کرده است. با این همه وزیر بهداشت با واکنش به این موضوع تاکید کرد که تعیین اولویت‌های تأمین تجهیزات پزشکی باید بر عهده وزارت بهداشت باشد، اما به گفته او برخی از اولویت‌ها در حد تأمین تجهیزات کارخانه‌ها، ماشین‌های کشاورزی و حتی پایین‌تر از زین اسب است. این داستان چند ماه گذشته بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و بانک مرکزی است. مقام‌های این وزارتخانه بارها از سیاست‌های بانک مرکزی کشور در رابطه با اختصاص ارز به بخش‌های مختلف انتقاد کردند. به گفته مرضیه وحید دستشیردی وزیر بهداشت و درمان، بانک مرکزی در تخصیص ارز برای دارو تعلل می‌کند. خانم وحید دستشیردی می‌گوید تا کنون فقط 850 میلیون دلار ارز برای خرید دارو تامین شده، در حالی که برای این امر 2.5 میلیارد دلار لازم است. اما روز چهارشنبه خبرگزاری فارس گزارشی را به نقل از یک مقام ارشد بانک مرکزی منتشر کرد که با تکذیب سخنان مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرد به اندازه سالهای گذشته ارز برای واردات دارو تخصیص یافته است، اما به گفته او متولیان امر بخش قابل توجهی از ارز تخصیصی برای دارو را صرف واردات لوازم آرایشی کردند و به گفته این مسئول همین کار باعث شده دقت و نظارت بانک مرکزی برای واردات اقلام دارویی افزایش یابد.
رادیو فردا گوش می کنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران، این یعنی وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با اخبار پی می گیریم و بعد از اخبار هم به مجله جامعه از همکارم آزاده اسدی خواهیم پرداخت. اما پیش از اون آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. پلیس آمریکا اعلام کرد در حمله مسلحانه به دبستانی در شهر نیو تاون در ایالت کنتیکت 20 کودک و 6 بزرگسال کشته شدند. گزارش همچنین حاکی است که فرد مهاجم کشته شده است. بنابر گزارش ها فرد مهاجم رایان لنزان نام دارد و 24 ساله بوده است. یکی از کشته شدگان مادر این فرد بوده، خود معلم همین مدرسه بوده و یکی از برادرهای او هم در نیوجرسی کشته شده است. خبرگزاری ها همچنین از بازداشت برادر دیگر مهاجم خبر می دهند که ظاهراً زن همدستی با مهاجم به او می رود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنانی به خانواده‌های قربانیان و مردم آمریکا تسلیت گفت و اضافه کرد که اکثر کشته شدگان کودکان بین 5 تا 10 ساله بودند. در آستانه آغاز همه‌پرسی قانون اساسی جدید مصر، گروه‌های موافق و مخالف پیشنویسی این قانون بار دیگر تجمع کردند. اولین مرحله همه‌پرسی در 10 استان مصر از جمله قاهره و اسکندریه روز شنبه برگزار می‌شود و سایر نقاط نیز یک هفته بعد از آن به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. در آستانه این همه‌پرسی ده ها هزار تن از مأموران نظامی و انتظامی در سراسر مصر به حال آماده باش در آمده‌اند. پارلمان آلمان با ارسال 2 سامانه موشک‌های پاتریوت و 400 نظامی به ترکیه موافقت کرد. ترکیه به عنوان عضوی از پیمان ناتو خواستار استقرار این موشک‌ها در مرزش با سوریه شده و ناتو قبلاً با آن موافقت کرده است. ساعتی پیش از آن هم سخنگوی پنتاگون اعلام کرده بود که لون پانتا وزیر دفاع آمریکا فرمان ارسال تجهیزات و نظامیان مشابهی به مرز ترکیه با سوریه را صادر کرده است. او همچنین گفته بود که لون پانتا به زودی به ترکیه سفر می کند. معاهده جدید بین‌المللی مخابرات و ارتباطات با تایید 89 کشور و مخالفت آمریکا و 54 کشور دیگر تصویب شد. نشست اتحادیه بین‌المللی مخابرات و ارتباطات سازمان ملل در دبی با مقررات جدید در این معاهده موافقت کرد که از اول ژانویه سال 2015 به اجرا گذاشته می‌شود. روسیه، چین، کشورهای عرب خلیج فارس و ایران از جمله موافقان این تغییرات بودند. آمریکا و شرکت‌های بزرگ سرویس دهنده اینترنت چون گوگل با معاهده جدید مخالفت کردند. آمریکا می‌گوید معاهده جدید زمینه کنترل دولت‌ها را بر شبکه اینترنت فراهم می‌کند. هرمان ناکارت معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از ترک تهران گفت که انتظار می‌رود گفتگوهای ماه آینده با ایران به تعامل منجر شود. معاون آژانس روز جمعه در وین به خبرنگاران گفت انتظار دارند چهارچوب کاری آنها نهایی و بلافاصله به اجرا گذاشته شود. آقای ناکارت همچنین مذاکرات روز پنجشنبه در تهران را خوب و همراه با پیشرفت خواند و افزود که دور بعدی گفتگوها 16 ژانویه 27 دی برگزار می‌شود. و دادگاهی در مسکو روز جمعه یک مأمور سابق پلیس را به دلیل ارتباط با ماجرای قتل روزنامه‌نگار سرشناس این کشور به 11 سال زندان محکوم کرد. آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار منتقد پوتین که در مورد خشونت‌های نظامیان در چچن تحقیق می‌کرد، 7 سال پیش در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شد.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. اما تا لحظاتی دیگر شنونده مجله جامعه خواهید بود. از همکارم آزاده اسدی در غیاب همکار دیگرم فهیمه خضر حیدری که هنوز مریضه. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم.
جامعه.
سلام بر شما که باز هم با مجله هفتگی جامعه رادیو فردا همراه شدید. آزاده اسدی هستم و در نبود فهیمه خضر حیدری همراه با شما به برجسته ترین جریانات اجتماعی هفتهی که گذشت میپردازیم. امروز به شکل ویژه به موضوع سوانح آتش سوزی در مدارس ایران و افزایش این موارد در طول سالهای گذشته میپردازیم و مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. نوشین سید حسینی.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید پلیس‌هایی که اضافه وزن دارند در صورتی که وزن خود را کاهش ندهند ترفیع نخواهند گرفت و شاغلان معتاد ناجا نیز اخراج خواهند شد. رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی اصفهان با مقایسه شرایط خشک شدن رودخانه زاینده رود با دریاچه ارومیه گفت مردم ارومیه و نمایندگان مجلس استان آذربایجان غربی با اعتراض در مورد خشک شدن دریاچه ارومیه باعث شکلگیری اقدامات مؤثری در این زمینه شدند، ولی با وجود خشک شدن تالاب گاوخونی و حوزه آبریز زاینده رود هیچ صدایی از سوی استان اصفهان برنخواسته است. مدیر برج آزادی در تهران اعلام کرد 8 سال است که آب به این برج نفوذ می کند و تاکید کرد اگر راه حلی پیدا نشود و ترمیم و بازسازی این برج به خوبی انجام نشود اتفاقات ناگواری می افتد.
روز چهارشنبه 15 آذر ماه یک حادثه دیگر در شمال غربی ایران باز هم نام یک مدرسه را بر سر زبان ها انداخت. آتش گرفتن یک بخاری نفتی در مدرسه انقلاب اسلامی در شیناباد شهر پیرانشهر در استان آذربایجان غربی ایران. آتش سوزی در مدارس ایران پیش از این بارها اتفاق افتاده و فرسودگی و ایمن نبودن تجهیزات مورد استفاده برای گرم کردن این مدرسه ها عامل اصلی این آتش سوزی ها گزارش شده است. در روایت های مربوط به شکل گیری آتش سوزی در شیناباد پیرانشهر مدام از دستگیری خراب در کلاس گفته می شود، پنجره های حصاردار، بخاری که درست کار نمی کرد و کپسول آتش نشانی که یا معلم کار کردن با آن را بلد نبوده یا مشکل داشته. پدر یکی از این دختران درباره این سانحه میگوید
دخترم که وارد کلاس میشن بخاری روشنه، این آقایی که نفت ریخته تو این بخاری متوجه نشده که این بخاری پر از نفته، روشنش میکنه میره بیرون، در این کلاس دستگیره نداشته که باز دست بگیرم در رو باز کنه نهان ببندن در رو بهشون خوف میشه، خدا میدونه چجوری بوده باز نشده، این آقایی داد میکشن که بخاری آتیش میگیره داد میکشن کسی فریاشون نمیرسه، این بخاری اینقدر داغ میکنه دود از پنجره که میره بیرون تا اصلا کلاس داشتن که کلاس دیر میرسن متوجه میشن که کلاس آتیش میاد بیرون، داد میکشن هاوار میکنن مردم میاد فریادشون
وزیر آموزش و پرورش در شرح گزارشی از حادثه آتش سوزی پیرانشهر گفته است این مدرسه 178 دانش آموز دارد که 36 نفر آنان در کلاس چهارم که این حادثه در آن اتفاق افتاده حضور داشتند، در حالی که به گفته او میانگین دانش آموزان هر کلاس در شهر تهران 31 نفر و میانگین دانش آموز به کلاس در کل کشور 21 نفر است. یکی از اهالی پیرانشهر اما درباره کمبود شرایط مناسب تحصیل در این مناطق بعد از این سانحه به رادیو فردا میگوید
اون مدرسه که دختر خود من میره شوفال، این مدرسه باز یک از اون بوده 3-4 کلاس، ولی چون مدرسه کمه اکثر کلاس ها پرن، 40 دانش آموز داره، 35 دانش آموز داره.
حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش در مجلس حاضر شد تا در مورد این سانحه و برخی مسائل دیگر به نمایندگان پاسخ دهد. او ابتدا معلم مدرسه را به عنوان مقصر معرفی کرد و سپس به گزارش آتش نشانی اشاره کرد و گفت عامل آتش سوزی بخاری نفتی شرکت ارج گزارش شده است. هرچند که بلافاصله شرکت ارج در بیانیه‌ای که روی سایت اینترنتی خودش منتشر کرد نسبت به این سخنان واکنش نشان داد و گفت نوع بخاری هیچ ربطی به آتش سوزی ندارد و رعایت نکردن نکات ایمنی باعث شکل گرفتن این موضوع شده است. اما این بی‌توجهی به نکات ایمنی در شرایط خاص از کجا می آید؟ حسین غازیان جامعه شناس در آمریکا در مورد واکنش ناگهانی معلم این کلاس برای خارج کردن بخاری آتش گرفته از کلاس میگوید
اولین اقدام برای شما خارج کردن دانش آموزان، نه هیچ چیز دیگه، اینقدر برای جان آدمیزاد اهمیت قائل نمیشیم. وقتی بچه‌ها می‌خواستن از اون طرف خارج شن، پنجره با نرده‌ها پوشونده شده بوده و نمی‌تونستن خارج بشن. تجهیزات قراضه داخل اون کلاس اهمیت داره که از بیم دزدی ممکنه اونجا رو نرده بکشن و هیچ وقت فکر نکنن که روز اگر لازم شد بچه ها خارج بشن، اون نرده چه بلایی سرشون میاره.
آتش سوزی در مدرسه در شیناباد اولین و شاید آخرین مورد این سانحه در مدرسه های ایران نیست. سابقه این سانحه در طول 15 سال گذشته باعث مرگ و سوختگی ده ها دانش آموز در سراسر ایران شده است. بهمن ماه سال 76 بخاری کلاس دوم در مدرسه ای در شهرستان شفت در استان گیلان آتش گرفت. آبان سال 83 آتش مدرسه ای را در روستای سفیلان در استان چهارمحال بختیاری در بر گرفت. باز هم یک بخاری نفتی تنها منبع گرم کننده ی کلاس بود که نشت کرد. آذر ماه سال 85 مدرسه شهید رحیمی درودزن با سرنگونی یک بخاری علاءالدین در کلاس دوم و مصدومیت شدید دانش آموزان به خبرها راه پیدا کرد. اخبار مربوط به این مدرسه انقدر همه‌گیر شد که در رسانه‌های داخلی و خارجی مدام درباره کودکان با صورت‌ها و دست‌های سوخته این مدرسه گزارش‌هایی منتشر می‌شد و کمک‌های مردمی برای جراحی پلاستیک این دانش آموزان شکل گرفت. انقدر که دانش آموزان درودزن در ترانه یکی از خواننده‌های مطرح موسیقی رپ به نام یاس هم جا گرفتند.
که نشستم با سچرا و افسوس، کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت. چراغ افتاد توی کلاس و گل گرفت، آتشی که پوست بچه ها رو مثل گل گرفت. یه طفل معصوم با داد فریاد گفت زود با دو این سمت در، ولی درم گفت.
اما این سوانح ادامه پیدا کرد. چهار سال بعد یعنی در آبان 89 یک آتش سوزی دیگر خبرساز شد. این بار در خوابگاه شبانه روزی دانش آموزی در سیستان و بلوچستان که علاوه بر مصدومیت چند نفر یک دانش آموز هم جان خود را از دست داد. آبان ماه سال گذشته آتش سوزی در دبیرستان شبانه روزی وابسته به دانشگاه چابهار چهار دانش آموز را کشت و چندین نفر دچار سوختگی شدید شدند. اینها تنها مواردی هستند که در رسانه ها مطرح شدند، اما بحث ها درباره علت این همه آتش سوزی در مدرسه های کشور متفاوت است. با این حال به نظر می رسد آنچه بیشتر به عنوان دلیل از سوی آموزش و پرورش و مسئولان مدرسه مطرح می شود استفاده از بخاری نفتی و سیستم های گرمایشی غیر استاندارد است. گفته می شود آتش سوزی در مدرسه دخترانه انقلاب اسلامی پیرانشهر یکی از بزرگترین حوادث آتش سوزی در مدارس کشور است که یک دانش آموز در اثر سوختگی در این سانحه هفته گذشته جان باخت و حال چند نفر هم وخیم گزارش شده است. در حالی که گفته می شود این خبر شرایط تنها یکی از ده ها حادثه است که عمومی می شود، چرا همچنان بعید نیست که این سوانح در گوشه و کنار ایران شکل بگیرد؟ سعید پیوندی جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزشی در پاریس:
تکرار این حوادث در همه سالهای گذشته نشون میده که مسئولین ما متوجه اهمیت مسئله ایمنی دانش آموزا و اهمیت اینی که جان این بچه ها مسئولش دولت و وزارت آموزش و پرورش هست نیستن و با بی‌توجهی مدارس ما رو تبدیل به محلایی میکنن که بچه ها به جای زندگی شاد و یاد گرفتن بعضی موقع به کام مرگ گیرن.
تا امروز وزیران زیادی به ساختمان سپهبد قرنی قدم گذاشتن تا پشت میز وزارت آموزش و پرورش بنشینند. حمیدرضا حاجی بابایی اما یک شنبه پیش از پشت این میز به مجلس فراخوانده شد. واکنش او به این سانحه و اینکه آیا وزیر باید استعفا بدهد یا نه هم یکی از بحث هایی است که از آن روز شکل گرفته است. وزیر اما حاضر به استعفا نشده است. او یک روز بعد از حضور در مجلس و عذرخواهی بابت آتش سوزی در مدرسه شیناباد پیرانشهر درباره موضوع استعفا که تعدادی از نماینده های مجلس از او خواسته بودند گفت: هر وقت که بررسی کنم و ببینم نیاز هست این کار را می کنم. اما آموزش و پرورش به تنهایی چقدر در این سوانه که فقط تعدادی از آنها رسانه‌ای می شود مقصر یا سهیم است؟ حسین قاضیان پژوهشگر مسائل اجتماعی معتقد است یکی از مسئولان اصلی این نوع جریانات این وزارتخانه است.
آموزش پرورش باید دستورالعمل‌های خیلی روشن برای افرادی داشته باشه که در این کار درگیرن، مثل معلم، مدیر، ناظم، هر کس دیگه، که اولین اقدام در این موارد چیه و آموزش کلی در مورد ایمنی. حتی در همین پیام آخر وزیر هیچ اشاره‌ای به این نیست که تضمینی بده که ما کارهای خواهیم کرد که در آینده چنین اتفاقی نیفته.
مقصر هر کسی که هست در چنین شرایطی چه باید کرد؟ استانداردهای مرسوم برای فرار از آتش‌سوزی در محیط سربسته‌ای مثل کلاس درس چیست؟ مریم بهنام پزشک عمومی در لندن میگوید یکی از دلایل اصلی از دست رفتن تعدادی از دانش آموزان دچار سانحه شده بی‌توجهی به سوختگی داخلی یا مجاری تنفسی آنهاست.
سوختگی خودش چند نوعه. سوختگی حرارتی میگن که روی پوست بچه دیده میشه. سوختگی مجاری تنفسی است که این بعد اتفاقا خیلی جدی گرفته بشه. حالا اگه پتو در دسترس نبود از کاپشن یا کت یا هر چیزی میشه استفاده کرد که بچه سریع توش پیچید. اگه دارن آتیش میگیرن خب بعد نباید بدون رو زمین بخوابن یا قرص بزنن که خاک خودشونو خاموش کنه. بعد بچه رو به سمت چپش بخوابونن یا اینکه اگه تاوت بخوام یه جوری بعد دهن باز نگه دارن که فقط هوا بتونه بره و بیا، چون خیلی وقت داخل مجرای تنفسی میسوزه و خب اکسیژن وارد میشه و این خودش منجر به مرگ میشه. به هیچ عنوان نباید اقدام بشه به درآوردن لباس بچه.
داستان مدرسه انقلاب اسلامی در پیرانشهر به تازگی در جدول سابقه آتش سوزی در مدرسه های ایران قرار گرفته است. ته جدول در تاریخ آذر ماه 91. اما شاید هم وزیر و هم دانش آموزان بسیاری از مناطق و شهرها در ایران می دانند که این سانحه تنها یکی از تازه ترین سانحه های آتش سوزی مدرسه در ایران محسوب می شود. مجله جامعه این هفته رادیو فردا را هم به پایان می رسونیم. تا هفته آینده و مجله جامعه آینده رادیو فردا.